بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله والأرزين واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در مسألة من باع شيئا ثم ملكه که یکی از مباحث مهمه بیع فضولیه، اینجا اقوالی بود و از جمله قولهای قول به بطلان شیخ اسدالله تستری در مقابل شیخ اعظم انصاری که قائل به صحت این بیع فضولی به این شکله. محقق تستری ادله اقامه کردن برای بطلان، دلیل چهارم ایشان این بود که یلزم اجتماع مالکین علا مملوکن واحد، ملکیت را مثل ضدیت میدانه، اجتماع مالکین بر مملوک واحد مثل اجتماع ضدینه، اجتماع ضدین محاله و چون این بیه به این شکل مستلزم اجتماع ضدینه عقلا محال است و شرعا باطل. این دلیل یک چهارم دلیل شیخ اسدالله تستری بود. جواب شیخ ما عرض کردیم اشکال داشت. بالاخره اجتماع مالکین بر مملوک واحد را خب امام رضوان الله علیه فرمودن که خود شیخ تستری هم گفتن یک اشکال عامی اینجا به وجود میاد. در کل بیع فضولی ها بنابر قول به این که اجازه کاشفه باشه، برای اینکه در اون مدتی که فاصله است بین عقد و اجازه، اجازه بعدا میاد به کاشفه است، در اون مدت این مال مملوک کیه؟ اجازه چون کاشفه است از اول اقتضا میکنه مملوک مشتری باشه. اتریا تا اجازه نیامده بود محکوم بود به این که حکم مالک اصلی باشه. اون وقت در اینجا ما این دوتا مالکیت را چطور توجیه کنیم؟ نسبت به هم چه نسبتی دارن تا تضادی نباشه؟ مطلبی را امام فرمودن، شیخ اسدالله تستری را هم حرفش تأیید کردن که ملکیت واقعی و ظاهریه، تا اجازه نیامده بعدم اجازه میاد کاشف است، کشف کنه از اول به صحت داشته و مالکیت محقق شده، بنابراین مالکیت اون مشتری میشه مالکیت حقیقیه. ولی این مالکیت مجیز، مالک اصلی ظاهرا مالک بوده، شکم میکردیم، استحصاب جاری میکردیم در بقای ملکیت و مالکیت این شخص تا اجازه بیاد. خب این را امام فرمودن ناتمامه، برای اینکه استحصاب و اصول در جاییست که ما شک کنیم. بیشتر جاها ما یقین داریم که مالک اجازه خواهد داد، یا ما چطور استحصاب کنیم اینها؟ بعد یک جوابی هم که سید فقیه یزدی و مصباح الفقاهه گفتن که این مالکیت لولایی است، یعنی این مالک اصلی در اون مدت مالکه ولی لولا اجازته مالکه، ازا اجازه دیگه مالک نیست، اون چیزی که فروخته شده. ولی خب مالکیت لولایی معناش چیه؟ بالاخره اجازه آمد، وقتی که اجازه من ناکه لولایی هم ظاهری میخواد بگی، تخیلی میخواد بگی، چی بخواد بگی بالاخره. الان یه حال این ها مدعی بود که بعد رسید. به علاوه شیخ فرمودن گاهی ملاک سلاسه جمع میشه، اینطور شیخ تصور کردن. همون مثال ما رو در نظر بگیرید، روز جمعه زید فضولیان کتاب امر را به بکر فروخت. بعد خود این زید رضی الله عنه شنبه این کتاب را از امر خرید. بعد از خریدن که آنه شد اجازه داد اون عقد روز جمعه را. خب اینجا شیخ اینطور تصور کرده که بعد از اجازه این بکر که مشتری بود اجازه هم کاشف است از جمعه اون مالک میشه. بعدم که زید رفته از امر روز شنبه خریده، امرم تو مالک نباشه نمیتونه بفروشه، بس امرم مالک شب شنبه. زیدم از امر خریده و مالک شده، اجازه اون بیع روز جمعه را داده. بنابراین بکر و امر و زید هر سه میشن مالک. شیخ انصاری جور تصور کرده، اما ظاهراً تصور درستی نباشه، برای خاطر اینکه این ستا در عرضه هم قرار نمیگیرن. امر این رو میفروشه به زید، این ستا جمع نشد در یک زمان. اون وقتی امر مالک بود زید مالک نبود، زید روز جمعه هم فضولیان فروخته بود خودش مالک نبود. روز شنبه هم زید که خرید دیگه امر رفت کنار، زید مالک شد. پس بنابراین دو تا مالک در عرضه هم قرار میگیرن. روز شنبه تبدل مالک این شد، روز شنبه زید از امر خرید، امر رفت کنار و زید به جای اون نشست. پس ملاک ثلاثه یک جا جمع نمیشه، بلکه همان بحث مالکینه و اشکال علی حاله باقیست. و جواب شیخ هم که شیخ انصاری هم که درست نبود. اون چی من عرض کردم این بود که ما باید یک توجه کنیم، همینطور که گفتم دیروز، یک امور حقیقیه داریم، یک امور تکوینیه داریم، یک امور اعتباریه داریم. حقیقیه همون تکوینیه است. یک امور تکوینیه داریم، یک امور اعتباریه داریم. بحث بیع و عقود و ایقاعات و مالکیت، همه اینها امور اعتباری هستند، نه امور حقیقی تکوینیه. بحث ضد و سبب و شرط مقدم و متأخر همه مربوط به امور تکوینیه است. اما امور اعتباری اعتبارش به دست معتبره که چطوری اون رو تشکیل کرده باشه. از معتبر باید سوال کنیم این چه نوع شما اعتبار کردید این امر اعتباری را. ساعت ما یک ساعت تکوینی داریم، در 24 ساعت زمین به دور خودش میچرخه، 24 ساعت به وجود میاد، به تدریج نقاط مختلف خود را در معرض تابش خورشید قرار میده. این در نتیجه اینکه زمین به تدریج کلیه نقاط خود را به تدریج در معرض تابش خورشید قرار میده، گاهی ظهر، گاهی یکی بعد از ظهر، گاهی نصف شب، گاهی صبح، اینطوریه. این یک امر تکوینی و حقیقی است. اما خب اول بهار اعلان شد که ساعت ها را یک ساعت بکشید جلو، یک ساعت عقب، پاییز بکشون عقب. این یه اعتباریه، این در واقع تفاوت نکرده. اما اعتباراً کسانی که قوانین دست اونها هست یک همچی کاری میکنن. بله، میشه ساعت رسمی تخلف از اون یک جرمی محسوب میشه. این امر اعتباریست به دست کسانی که اعتباریات به دست اونهاست. حالا دو تا ساعت بذار در کنار هم، یکی مطابق همان تکوینه، مطابق همان حرکت زمین بر گرد محور خودشه، اونجا ساعت 12. یک ساعتی هم مطابق اعتباره، ساعت یکی بعد از ظهره. خب اینجا ممکن کسی بگه که اگر واقعا ساعت 12 بس معلومش اون درست نیست، اگر دیگه یکی بعد از ظهره بس این درست نیست. قاطی کردن امور تکوینی با امور اعتباری و تاریخ واسه زیاد داره. ما معاملات را، عقود را، ایقاعات را، این جعلیات مربوط به ملکیت و زوجیت و امثالان، اینا امور اعتباری هستن، شارع اعتبار میکنه. خب اعتبار شارع هم خیلی فرق داره، باید از خود شارع باید سوال کرد. یه نفر زنش طلاق میده، شارع میگه دو جور طلاق داره، یک خلعیست ارتباط قطع شد، یک رجعیست علقه زوجیت قطع شد. ما دو نحو قطع علقه زوجیت داریم، چنانکه دو نحو هم نکاح داریم، دائم از توهم قطع هست خلاصه. ولی اون تا این عده باقیه هنوز اون علقه به کلی قطع نشده، هر وقت مراجعه کرد رجوع کرد دوباره زنش، اما در خلع اینطور دفتر سه تا شد محل لو. اینا یک چیزاییست که در زوجیت هست و ملکیت هست و همه اینا امور اعتباریه اند و اسباب اینا هم در نزد شارع، حتی اسباب هم ما بگیم نباید بگیم. خلاصه ما باید عینکمان رو عوض کنیم تا مطلب رو حل کنیم. با اون دید و با اون عینکی که نگاه میکردیم تمام این بحث رو، همون عینکی که مثل امور تکوینیه حساب بکنه، اجتماع زدین میشه چی میشه چی میشه. اما اگر عینک رو عوض کنیم، با اون دید اعتباری نگاه کنیم، بس خیلی فرق میکنه. وقتی این شارع چجوری اعتبار کرده؟ بنابراین در مانعنفی هم اگر فرصت باشه که عرض کنم، ولی اگر فرصت باشه عرض کنم میکنیم در مانعنفی از اول شروع بی در خیلی جاها از این مطلب ما استفاده کردیم، چون عقیده ما همینه که این امور اعتباری هست، بردن به امور فلسفیه و تکوینیه حرفایی غیر از حرفای ما. در این حال هم با احترام به همشان می نگرید. خلاصه اینکه شارع مقدس در حکم ملکیت، شما فکر نکنید ملکیت مثل سیاه و سفیدی است، مثلا سیاه و سفیدی که زدان لایجتمعان امر تکوینی است، اونجور نه. ملکیت یک اعتبار خاص است. شارع دو جور ملکیت داره، حالا چند جور قلن دو جورش میگیم. یک جور ملکیت بطی داره، بطی یعنی قطعی و آنی. خب این کسی رو بیستی خرید، این یک ملکیت حاصل شد برای مشتری نسبت به مبی، برای وای نسبت به اون ثمن، این ملکیت قطعی حاصل شد. همچنین در اینجا هم گاهی خیار هست، گاهی خیار نیست، گاهی خیار حیوانه، گاهی خیار شرطه، گاهی خیار این تمام اعتباریات دیگه پرام کنه دیگه، حالا اونجا که خیاری نیست اینا قطعیه. این یه جور مثلا، یه جور هست که در خیر ملکیت ملکیت قطعی نیست، یک حالت منتظره داره، باید منتظر بود یک جریانی سیر کنه تا تکلیف روشن بشه. دیگه دو تا مثال زدم، مثل کسی که دنیا رفته، خب این ورثه داره اما خانوادش هم حامل است، برای حمل ما سهم کنار میذاریم، وقت این سهم هم سهم دو نفر میذاریم که حتی اقل اگه حالا یا دو تا بیشتر نباشه معمولا یا یک. این مال کیه فعلا؟ این باید بمانه تا تکلیف روشن بشه. اگر بلده حیان میدیم به اون که به دنیا آمده، اگر به حیان میذاریم مالو ورثه دیگه. این الان یک مالی است که ملکیتش مال کیست، یک ملکیتی هم داشته باشه که امر اعتبار است، در اختیار که شاید گاهی هم در اختیار ولی فقیه حاکم شرع قرار بده. یا مثالی که درست خانیم در باره زوجه این که صغیر بودن، این مال اونجا هست تا اینکه اجازه بیاد و حتی بلوغ برسه اجازه بده، این حالت منتظره‌ای داره. این یک جور ملکیتی که این طوریست که باید اعتباراً تا بودیم چطور خواهد شد. مانعنفی از این قبیله، مانعنفی این است که من با اشیان ثم ملکه میتوان گفت این زید رفت و فضولیان فروخت کتاب را به امر. ما الان قضاوت نمی کنیم، منتظر اجازه هستیم، چون تا اجازه از مالک نیاد که این در منتظر مالک. خب این دو جوره، یه جوره که میرسه را با امر اجازه میده و اون در نافذ میشه تمامش، یه جور نخیر من باست و من ملکه. این به جای اینکه برای اجازه بگیره رفته خودش از امر خریده، بازم ما منتظریم از امر خرید اجازه داد. این بالاخره این بحث های اینجور، حالا بیاییم ما قطع قطع کنیم اینا رو با یک دید فلسفی نگاه کنیم و اونجا اجتماع مالکین است، اینجا دور لازم میاد، اونجا چی میشه و اینا. اینا یه بحثایی است که ارتباط داره با اون امور تکوینیه. این یک مقدار مقدمه است. یک چیز هم آقا نوشتن که نوشت تا حدی قابل توجه هست و دقت ایشان از اول برای ما روشنه. عرض کنم به این که دیگه من برای یه روز شنبه انشاءالله ها. اما چهارشنبه ما با توفیق پروردگار مقداری بحث اخلاقی، اون هم محور نهج البلاغه. خب میدونید که نهج البلاغه خودش یک دریاست، واقعا دریاست. کسی که با نهج البلاغه مربوطه بعد از قرآن با یک دریای مربوطه از فرهنگ و مطالب اسلامی از همه نوع، از همه ابعاد. حالا چند کلمه از نهج البلاغه. البته این هم باید اسلام که نامه هایی داریم که بالاخره مردمی که متدینن، متعهدن، به اسلام علاقمند و ما وفا، به انقلاب علاقمند و ما وفا، اینا یکی از حرفاش این است که اون مسئله نهی از منکر و امر معروف درباره عفاف و حجاب عملی نشده. در تهران، شهرهای دیگه، حتی در قم نامه‌ای داره بر خود قم. بالاخره باید دید به این که این تنها صحبت نیست، این باعث اون اسلام است. کسی قدم بذاره به این مملکت بعد از انقلاب، ارزش‌های اسلامی بایستی احیا بشن، ارزش‌های اسلامی بایستی حاکم باشن، فضای اسلامی باشه. در یک فضا مثل فضای ایران خب دیگه نباید مثل زمان طاغوت، خب اون تو اون موقع هیچی نبود، حالا یه روسری مانندی هست، ولی در این حال اون حجاب اسلامی معمول نیست. خب اینه. حتی بعضی از فضلا و علمای حوزه علمی قم هم در روزنامه رسالت هم بود نامه نوشتن به مقام معظم رهبری در نتیجه تزلزل فرهنگ اسلامی. در بسیاری از موارد اون فرهنگ ناب اسلامی حاکم نیست. فرهنگ اسلامی اتظام بکنه ما در برابر بیگانگان و دشمنان ما اونقدر قوی باشیم و قوی حرف بزنیم، قوی حرکت کنیم، مثل سابق جرأت نکنن که علیه ما چیزی بگن. اما خب پارلمان اروپا اونجوری میگه، انگلستان اونجوری میگه، خودشان از سر تا پا برخلاف حقوق بشر، کارشان، سیاستشان. در وقت اینجا اگر یک چند نفری چون در مواد مخدر دخالت داشتن اعدام میشن، اونا آه و نالهشان بلند میشه که این حقوق بشر در ایران رعایت نمیشه. خلاصه ما باید سعی کنیم ببینیم که در فضای اسلامی، در فضای انقلاب، تمام اون چرا که مربوط به اسلام عملی بشه. این یکی از کارهای حوزه علمی قم و ما طلب هاست. خب حالا چند کلمه از نهج البلاغه بخونم. در نهج البلاغه در کلام 191 می فرمان والله ما معاویت و به ادهام نی. خب بعضی ها در اون زمان فکر میکردن که بله معاویه سیاست مدارتره، از علی اون سیاست مدارتره. سعی میکردن که معاویه رو محور قرار بدن، دوربر معاویه جمع بشن. خب حضرت امیر علیه السلام به ما یک درس یاد میده، هیچ وقت در برابر دشمن ساکت نباشید، در برابر دشمن ساکت نباشید، و اگر یک حرفی از دشمن شنیدید جواب بدید، شما که از لحاظ دلیل و برهان قوی هستید، از لحاظ روحیات و فکرم که قوی هستید، شما آدمی هستید که جهاد را برای خودتان سعادت میدانید، شهادت را برای خودتان سعادت میدانید، شما ترسی از کسی ندارید. خب در این صورت بنابراین در مقابل دشمن شخ انفعال به خرج ندید، نرمش بی خود نشان ندید، همیشه خودتان و قدرت خودتان رو ولی یجرفی کم قلزه تا ترهبون به عدو الله و عدوکم، اینطور باید باشه شما. این است که جواب حضرت امیرالمومنین میده. بله، در چند جای نهج البلاغه جواب حضرت امیرالمومنین وجود داره. یکی اینجاست، مثلا یکی اونجاست که بله میگفتن که علی ابن ابی طالب برای خلافت شایسته نیست، چون خیلی شوخی میکنه و جلفه به اصطلاح. اونجا میفرمود به این که عجبن ابن نافقه یز امور اهل شام انفی ید دو آبه و انیم رو اون تل آبه و آفسو و امارس لقد قال کاذبن. بعد از اتون بردیم والله انی میفرمودن لیم نونی من تنافه ذکر الموت، یاد مرگ نمیذاره که علی اهل شوخی و مزاح باشه. بله، با توجه به عمر و اون خشونت و غلظتی که داشت و امیرالمومنین اون خشونت و اون غلظت نداشت، اما اینا سوء استفاده میکرد داشتن به این که علی بله عجب الگرد یزم الگرد فران نفی ید آبه و انم رو اون تلابه و آفس و آمارست اون جواب بده. این جواب اینجا میگفتن معاویه سیاست ندارتره. والله ما معاویه تو بعد خامن ولیکن نه یقدر و یفجر. بله، علی علیه السلام در چهار چوبه اسلام سیاست نداره، اما کسی که نخیر مقید به هیچی نیست، با حیله و مکر و تزبیر و زر و زور و تزبیر بر، ولیکن نه یقدر و یفجر. ولی معاویه یقدر یعنی حیله به کار میبره، از اصل بعضی سیاستشان حیله و تزویره، مثل سیاست فعلی آمریکا. هیچ سیاست خاصی ندارن، هر کجا مترسیدن که با حیله و فریب و تزویر و زر و زور پیشرفت کنن، این یه جور سیاستیه. یقت رو به سیاست معاویه است. ولولا کراهیت القدر لکنت من ادهی الناس، ولی قدر واقعی مکروه فریب کراهیت داره، کراهیه مستره، مثل علانیه، علنیه علنیه علانیتن، مثل صلاحیه، صلاحیت و صلاحیتن، این مستره. لولا کراهیت القدر لکنت من ادهی الناس، اگر این چنین نبود که قدر و دروغ و حیله مکروه و ناپسنده، من خودم از همه بیشتر بلد بودم برای بکار بردن مکر و فریب. ولیکن کل قدرت فجره، کل قدرت فجره، هر قدر و مکر و حیله گناه است. و کل فجرت کفره، و هر فجر و گناه کفران نعمت پروردگار است و خلاف شرع است و حق پوشیه. خب بله، کل قادر لبان یغرف به یوم القیامه، هر قادری، هر کسی که با حیله و مکر سیاست خود را اعمال میکنه، این یک پرچمی در روز قیامت. روز قیامت ما در معاد بحث‌های عجیب و متعددی هست. یکی از بحث‌ها تجسم اعماله، که خود اعمال مجسم میشه. این یه بحث بسیار مهمه. یکی از بحث‌هایی که در قیامت هر کسی با اون چی که در دنیا سر و کار داشته به اون مشغول میشه. جهادگران وقتی مشروع میشن شمشیرشان همراهشانه، آلات رزمشان همراهشانه. جهادگران و مجاهدین اونا وقتی که حرکت میکنه روزی بار صحرای محشر میشه معلومه جهادگران. اونا هم که مثلا شیپور میپور میزدن اون همراهشانه. اینا که در دنیا سیاست مداریستن وی پرچم غدر و مکر و فریب همراهشانه. کسی که در دنیا سوال کرده گدایی میکنه، یحشر رو در چهرهش یک گوشت نیست، استخوانه، چون آبروی خودش رو ریخته در دنیا. با اینکه میتوانسته بدون سوال و گدایی زندگی کنه، در اون دنیا که محشور میشه روز قیامت چهرهش دیگه لحم نداره، استخوانش شناخته میشه. منافق یحشر له قلب لسانانه، از دهنش دو تا زبان آویزانه تا معلوم شه منافق. اصلا کیفیت حشر روز قیامت در روایات ما طوری اشخاص محشور میشن که معلوم شه در دنیا چه کارا بودن. خیلی عجیب واقعا. حالا حضرت امیر فرمانن که هر پرچمدار سیاست های باطل روز قیامت محشور میشه یک پرچمی همراه داره که بدانن این از سیاست مداران باطله. و کل قادره لواقون یورپی و مرگامه. حالا تتمه بینید عبارت چند ست بیشتر نیست، خیلی معنا داره. والله ما استغفر بالمکید ولا استغمز بالشدید. اما باید توجه داشت من اهل مکروهیل نیستم ولی ایش را قافل گیرم نمیشم. این خیلی عجیبه. بله ما به مکروهیل بیشتر از من داره، سیاست من سیاست اسلامیست، ولی باید توجه داشت این دلیل نمیشه که من از احوال دشمن بی خبر باشم. دشمن قدار است و مکار مثل معاویه است، شیطان بزرگ است، یک وقت بر من غالب بشه. لا استغمز بالشدید، هرگز ببخشید، لا استغفر بالمکید، من هرگز در مقابل کید و مکر غافل گیر نمیشم. این خیلی نکته بزرگه که هرچند سیاست های شیطانی وجود داره، علی سیاستش آن نیست، ولی هرگز غافل گیر نمیشه. یک، اول لا استغفر بالمکید، غافل گیر. دوم، ولا استغمز بالشدید، در مقابل شدت حمله و هجوم من هرگز ناتوان نمانم. دشمنانی که سیاست اونها بر اساس مکر و حیله است، اونا البته در برابر سعی میکنن اینکه قدرت هایی داشته باشن، اون سیاست های خودشان را اعمال کنن، طرف را سرکوب کنن. دو چیز از امیر بود، والله لا استغفر بالمکید، در مقابل کیدها هرگز غافلگیر نمیشم، از تمام نقشه های اون آگاهم. دوم، بلا استغمز بالشدید، در مقابل شدت کارون هرگز به زانون در نمیام و هرگز من عاجز و ناتوان نمیمانم. خب مطلب خیلی زیاد در اینجا، یکی از مطالب مطالعه کنید این است که در اینجا ابن ابوالحدید میگه که حضرت امیر اینطور فرموده، ولی حتی مطلب برای ابن سینا مشتبه شده، چون شیخ الرئیس ابن سینا در شفا گفته، این مطلب عجیبه واقعا، در شفا گفته به این که عمر سیاست مدارتر بود در بحث خلافت و امامت. این مطلب مطرح کرده، اگر دو نفر در رأس کار باشند، دو نفر وجود داشته باشند در حکومت، یکی اسبس سیاست مدارتره، یکی اعلمه، خب اینو باید همکاری کنند. اگر همون اعلم بودن و سیاست مدار در یک نفر جمع شد که اون امام است، رو عقلا داره حساب میکن. اگر دو نفر باشن، یکی اسبسه، یعنی یکی از اونها یا اسیاس هر دو سایی سیاست مدار، یکی از اونها هم اعلمه، میگه اونجا خوب است که خلافت را بدن به اون که سیاست مدار تره، اون که اعلمه به اون کمک کنه. تا اینجا شد رسید کماکان یفعلان علی و عمر. این عجیبه، یکی از اشتباهات بزرگ ابن سیناست، میگه علی و عمر این چین بودن، یعنی عمر سیاست مدارتر بود، عاقلتر بود، علی هم از لحاظ علم اعلم بود. این است که اون خلیفه بود و اینم به اون از لحاظ علمی کمک میکرد. این یکی از اشتباهات بزرگه. بنده خدمت آیت الله تبارک و تعالی المقامو، چون ایشان خوب من 5 سال درس معقول ایشان میراد، این را ایشان سوال کردم، از طرفی هم خوب ایشان بهتر معقول، خیلی مبرز بود، ابن سینا خیلی مرد بزرگیه. پرسیدم چی گفتن، ان شاءالله هفته آینده است، ان شاءالله. صلی الله علیه.